الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض شد که در روایات عامه هم بعض مرویات هست که دلالت بر این ممکن است بکند که تأثیر شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر هست. حالا به بعضی از اون روایات اشاره میکنیم. علت خوندن این روایات هم اینه که اگر این روایات هم دلالتش تمام بشود و اشکال ما از ناحیه سند باشه در اون روایات خاصه، یک مجموعه متراکمی از روایات فراهم میشه که ممکنه بگیم موجب اطمینان به صدور میشه، چون در خاصه و عامه به طور مکرر و فراوان روایاتی است که بر این مسئله دلالت میکنه. از این جهت مهمه، و الا اگر این جهت نبود حالا ما دیگه کاری به روایات عامه نداشتیم. در سنن ابی داوود، از سنن ابی داوود در این کتاب نقل شده، عن ابی امیه الشعبانی قال سألت ابا ثعلبه الخشنی، یا خشنی ضبطشو نمیدونم، فقلت کیف تقول فی هذه الآیه علیکم انفسکم، قال اما والله لقد سألت عنها خبیرا، از یه آدم مطلع سوال کردی. حالا بچه مطلع بودنش هم روشن میشه چیه. سألت عنها رسول الله، من خودم همین سوال تو رو از پیامبر کردم و ایشون جواب دادن. سألت عنها رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال بل اتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنکر، شما معروف ها رو انجام بدید، از منکرها اجتناب بکنید. حتی اذا رأیت شحا مطاعا و هوا متبعا و دنیا مؤثره و اعجاب کل ذی رأی برأیه فعلیک، یعنی به نفسک، و دع عنک العوام. می‌فرماید که اگر به حسب این نم، اگر یک آز و حرص مطاعی رو دیدیم که مردم دنبال آز و حرصاشون هم، و یک هوای متبعی دیدیم که دنبال هوا و هوساشون هم، و دنیا مؤثره با یه سه نقطه، یعنی دنیایی که انتخابش کردن اونو برگزیدن، به آخرت کار ندارن، و اعجاب کل ذی رأی برأیه، هر کسی هم از رأی خودش که میگه ما اینجور میفهمیم نسبت به او اعجام داره و استبداد به رأی داره، قهرن یعنی حرف تو مؤثر نمیشه در اثر اینکه اون شوخ مطاع داره، هوای متبع داره، بالاخره دنیا رو بر آخرت ترجیح داده، حاضر نیست مال بگذره، از جون بگذره، و رأی خودش رو، خیلی ها اصلا دیگه معاذ الله رأی خودشون براشون متبعه، تا برای من معلوم نشه چرا باید حجاب داشت قبول ندارم، خدا فرموده، نه باید من بفهمم علتش، تا برام روشن نشه فلان هم قبول نمیکنه، یعنی رأی خودش متبعه، نه رأی مولاش، نه رأی خدای متعال. اگه دیدید اینجوری شد و سر و کارتون با همچه افرادی آمد، دیگه فعلیک به نفسک، هوای خودتو داشته باش، و دع عنک العوام، اونا رو رهاشون کن. بعد می‌فرماید که البته حالا زمانه ما الان اینجوری نیست، فان وراءکم ایام صبر، پشت سر شما یه ایامی است که باید صبر کنید، یعنی این حالت پیش میاد، هی باید قصه بخورید، دندون رو جگر بذارید و صبر پیشه بکنید، همونطور هم که پیش اومد دیگه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم این حالت پیش آمد و امیرالمومنین خانه نشین شد، 25 سال امیرالمومنین خانه نشین شد. فیها مثل قبض علی الجمر، مثل این است که آتشی رو کسی بخواد در دست بگیره. للعامل فیهم مثل اجر خمسین رجلن یعملون مثل عمله. خب پس استدلال به این روایت دیگه وجهش روشنه دیگه، که میگه در اون صورت شما وظیفه ای نداری، وقتی که اثر نمیبینید نمی کنه دیگه اثری دیگه وظیفه ای نداری. این یک روایت. روایت دوم از تفسیر عبدالرزاق نقل میکنه، عن الحسن ان ابن مسعود سأله رجل عن قوله علیکم انفسکم فقال ایها الناس انه لیس بزمانها فانها الیوم مقبوله. زمان عمل به این آیه که علیکم انفسکم هست الان نیست، الان که میپذیرن. اینجور نیست که فقط علیکم انفسکم الان، فانها الیوم مقبوله ولکنه قد اوشک ان یأتی زمانون تأمرون بالمعروف فیصنع بكم کذا و کذا او قال فلا یقبل منکم. یه زمانی میاد که از شما پذیرفته نمیشه، بنابر این نسخش. یا اما یفعل بكم کذا و کذا، اون نه، یعنی ضرر بهتون ممکنه بزنن، اون میشه برای شرط آخری که عبارت از این که مأمون از ضرر باشه. اما فلا یقبل منکم، از شما پذیرفته نمیشه. اون زمان فهین اذن علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. بله چرا؟ یعنی چی؟ نفهمیدم فرمایشتونو. بله، ولی اونا مدل التزامش چی میشد؟ اشتراط میشد. نه فقط این روایات که نبود، بعضی مثل و هو یقبل من داشتیم، چه روایات اینجوری داشتیم. بنابراین که کسی عرض کردم، بنابراین که کسی فقط اشکال سندی اونجا داشته باشه، اما اگه اشکال دلالی در اونجا داره که بله، اصلا اون روایات بگه دلالت نمی کن. اما اگه کسی دلالتاشو میپذیره ولی میگفت سنداش اشکال داره، درست؟ اون وقت اینها مؤید اون میشد و میتونست بگه خب یه حجمی از روایات درخواسته به هم. اما ما گفتیم اصلا درخواسته ما روایاتی که داله بریم از باشه نداریم، همه رو مناقشه کردیم دلالتن هم. بله دیگه اینا اونا فقط میمونه این روایات. این روایات هم که خب اسنادش آدمای توشن که ما نمیشناسیم اصلا اینا رو. حالا سنی بودن، مجرد سنی بودن که لا بأس به، برای اینکه کافر حربی هم اگه ثقه باشه اصولیون ما میگن قولش مقبوله، ما وثاقت میخوان ولی سنی باشه کافر باشه، خلافاً اونا که شاید قول شیعه رو اصلا نمیپذیرن ولی ثقه باشن. اما شیعه اینجوری نیست، شیعه میگه آدمی که راستگو معتمده ولی حالا مذهبش فاسد باشه قولش حجته، نقلش حجته، نقلش نه فتواش، نقلش حجته. بله معبانی خودش میشه. بله نه بله بله، ولی اگر مفاد دلالت التزامی بپذیریم اینا اون دلالت التزامی را تأیید میکنن، اگر دلالت التزامیشو بپذیریم. مال عامه اگر به حدی برسه که اطمینان پیدا کنیم همینا جعلی نیست. بله فلذا روایات عامه رو نمیتونیم ما به طور کلی، مذاهب دیگر اسلامی رو که اگر انقدر زیاد باشه که یه تواتر اجمالی بر ما درست میکنه یا یه تواتر معنوی درست میکنه، کما که همینطور هم هست. مثلا در روایات عامه و خاص زیدیه کسان دیگه فرق دیگه نسبت به فضائل اهل بیت علیهم السلام انقدر توی اونا گفتن، اینا گفتن، شیعه گفتن، همه گفته که برای انسان قتل حاصل بشه، که همه اینا مجعول نیست. پس بنابراین شجاعت امیرالمومنین علیه السلام به این همه روایت که در بین خاصه و غیر خاصه هستش ثابت میشه، چون تواتر معنوی پیدا میکنه، تواتر اجمالی پیدا میکنه. لذا روایات، حتی روایات اونها برای این جهت مهمه که رو هم رفته تواتر درست میکنه. بله، اگر بخوام بهش استناد بکنیم، به خودش استناد بکنیم، چرا؟ نه، اگه اطمینان حاصل شد، نه، مثل تواتر بمونه دیگه. بله، روایت دیگر، الدر المنصور عن ابن عمر انه قیل له لو جلست فی هذه الایام فلم تأمر ولم تنه. چه داره که در این روزگار بشینی و نه ام بکنی نه نهی بکنی، کار به کس نداشته باشی. فان الله قال علیکم انفسکم، خدا فرموده که علیکم انفسکم، ما چه کار به دیگران داریم. فقال انها لیست لی ول اصحابی، این آیه مال من و اصحاب منی که در این زمان زندگی میکنیم نیست. لعن از کجا میفهمیم نیست؟ مال امیر ابن عمر. لأن رسول الله صلی الله علیه و آله قال الا فلیبلغ الشاهد الغائبه فکنا نحن الشهود و انتم الغیب ولکن هذه الآیه لأقوام یجیئون من بعدنا ان قالوا لم یقبل منهم. مال افرادی است که وقتی میگن ازشون نمیپذیرن. اونجا خدا میفرماد که خب علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اما وقتی که میپذیرن، نه، وظیفه داری بگی. خب روایات دیگری هم در این باب که مراجعه می‌فرمایید هست که مهمش از نظر دلالت همینایی بود که خوندیم، والا مثلا حالا روایت بعدی هم بخونم که دیگه اونا دلالتش به این وضوح نیستش. سنن ابن ابی داوود عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص، عبدالله ابن عمرو ابن العاص قال بینما نحن حول رسول الله صلی الله علیه و آله اذ ذکر فتنه یا اذکر الفتنه، یعنی خود حضرت فتنه رو یادآور شدن که یه همچین مسئلهی در پیش هست. فقال اذا رأیتم الناس قد مرجت عهودهم و خفت اماناتهم و کانو هاکذا و شبک بین اصابعه. بعد حضرت اینطور کردن دستشون، فرمودن مردم اینجوری بودن. قال فقمت الی فقلت کیف افعل عند ذلک جعلنی الله فداک. اون روزگاری که همچی چیزی پیش میاد، همه یک دست شدن تو هم فرو رفتن و بنا دارن حرفا رو قبول نکنن. فرمود الزم، قال، این نداره نقل میکنه، الزم بیتک و املک علیک لسانک و خذ به ما تعرف و دع ما تنکر و علیک به امر خاصت نفسک و دع انک امر العام. اون روز وظیفت جز این نیست که خودت رو به پای و به وظایف شخصی خودت انجام، محرمات رو ترک کنی، واجبات رو انجام بدی، خودت به وظایفت عمل بکنی، کاری دیگه به مردم نداشته باشی. اون روزی که همچین مسئله پیش بیاد، اون فتنه ای که حضرت فرموده که اونا یه دست شدن که مقابله کنن، حرف به حرف نمیرن، حرف فایده نداره اون روز. این خب این بحث های البته اینا داره که مجموع ادله اگر زوال دین درش باشه، اگر بیضه اسلام در خطر باشه و امثال اینا، اونا وظایف آخریه، وظیفه امر به معروفی رو نداری. اما وظیفه نجات اسلام ندید، اینکه اسلام نظری از بین بره، اندراس دین پیش نیاد، اونا یک مباحث و تکالیف آخری است که اون بلغ ما بلغ هم گاهی باید انجام بشه. بعضی از علما نقل میکردن که در جلساتی که در اون زمان قبل از انقلاب مرحوم امام قم بودن، مراجع با هم می‌نشستن صحبت میکردن راجع به بعضی مسائل، امام می‌فرمودن اگه 100,000 نفرم کشته بشه جا داره، اشکالی نداره، من جواب دارم پیش خدای متعال که دین داره از بین میره، اندراس دین داره پیش میاد. ایشون اینو تشخیص داده بودن که اندراس دین داره پیش میاد، می‌فرمودن که 100,000 نفرم کشته بشن در این راه، بله ما وظیفه داریم. بعضی اشکال میکردن که ما جواب خون رو چی بدیم، واقعا کشتن در کار اینا که دین ندارن، میزنن میکشن. ایشون جواب اینجوری میدادن. اون یک مطلب آخر است. این بحث مال امر معروف و نهی از منکر ظاهری، اون سجده صف نمیکنه، بلند نمیکنه، حالا میخوای بهش بگی یا روشو نمیگیره یا چیکار نمیکنه، کارهای شخصی و اما دین در خطر باشه، اون باب آخرون که دفاع از دین، اون مسئله آخری. خب این روایاتی است که بهش استدلال میشه از عامه، بر همین که بر اشتراط تأثیر در همین باب احتمال و تأثیر و بلوغ الاثر روایات خاصه و عامه رو زحمت کشیدن جمع کردن. خب این روایات مشکلی که داره همین است که اینا از نظر سند برای ما روشن نیست که افرادی که این روایت رو نقل میکنن وثاقت اونها، امانت اونها و این که کم و زیادی نشده باشه در این روایات بر ما روشن نیست. خود اینها بر ما علم نمیاره. مال باب واحد هم هست. علاوه بر اینکه این روایات اگر ثقات نقل میکردن و ما مطمئن بودیم آدم های ثقات نقل کردن، خب حجیتش لا بأسن به ها. اما شبهه اینم هست که این روایاتی که اینجوری امر به این میکنه که عامه را به فکر خودت باش، چه باش، ممکنه اینها دستگاه های جور اینا رو درست کرده باشن و پخش کرده باشن. این احتمال وجود داره، اینقدر زیاد نیست که ما یقین کنیم اینا مجهول نیست. اینا مثل ابو هریره ها و اینا که پول بهشون میدادن یا چیزهای خیلی میگن حدیث جلب کن، ممکنه برای اینکه سلطات جور خیالشون راحت بشه بگن وظیفه دینی شما این نیست که کاری بکنید و فلان، اینا رو هم جعل کرده باشن و توی جامعه پخش کرده باشن. این روایات، 3-4 تا روایات اینجوری برای ما یقین نمیاره، چون این همچی احتمال مهم و متنابه عقلایی وجود داره که سلطات به خاطر حفظ خودشون و اینکه مردم در فکر مبارزه با اونا بر نیان یا همچی چیزهایی رو جعل کرده باشن یا پول داده باشن که بگید بین مردم منتشر بکنن. از این جهت هستش که برای ما اطمینان نمیاره، قطع اینا نمیاره. فقط راهش این بود که سندها تمام باشه، آدمایی باشن که میشناسیم ثقه و معتمدن بگن که اون حجت شرعی میشد. اما چون سندها این چنینی نیست، بخوایم خودمون اطمینان پیدا کنیم و قطع پیدا کنیم و از راه اطمینان و قطع پیش بیایم، با توجه به این احتمال متنابعی که وجود داره، این قطع و این اطمینان برای ما حاصل نمیشه در این روایات. پس بنابراین نتیجه این شد که مجموعاً از استقراء و تتبعی که نسبت به روایات کردیم، برای قول ثانی یک دلیل معتمدی نتوانستیم پیدا بکنیم که بگیم وجوب امر به معروف و نهی از منکر مشروط به تأثیر واقعی است، به خود تأثیر مشروطه، به خود تأثیر مشروط. برای این دلیل معتبری پیدا نکردیم. پس این قول هم میره کنار. اسباب الشریعه که مال بعضی از عرفا شاید باشه و امام صادق نسبت داده شد، فرضاً آیت الله بروجردی که همه ی روایات در جامع احادیث آوردن، روایات مصباح الشریعه رو نیوردن و ایشون میفرمایند، غیر ایشون هم فرمودن که این مال یک شخص خاصی است که از عرفاست، اینا رو این حرفای اونه نه حرفای امام صادق سلام الله علیه. ولو کتاب وزینی نیست از بعضی جهات، یعنی خب بعضی از عرفا هم حرفای حسابی دارن، اینطور نیست که خیلی حرفای عرفا ممکنه حسابی باشه بعضی جاش، حالا حرفای ناحسابی هم بعضیاشون داره، ولی قول بالاخره حجت نیست. قول غیر معصوم که حجت نیست برای ما، مگر اینکه تقلید بخوایم بکنیم، موازین تقلید یک جایی باشه. نمیتونیم شریعت رو، دین رو، احکام الهی رو بر اساس گفته های این و اون قرار بدیم. بله؟ کی؟ والا بله؟ بله، سند ندارین. بله. خب این به خدمت شما عرض شد که قول ثانی، اما القول الثالث. قول ثالث چی بود؟ همون قول معروف و مشهور بین فقها هاست که احتمال تأثیر گفتن وجوب امر معروف و نهی از منکر مشروط به احتمال تأثیر است. حالا این احتمال هر درجه میخواد داشته باشه، احتمال بدی اثر داره باید بگی، ولو علم نداشته باشی به تأثیر، ولو حتی مظنه به تأثیرم نداری، شک داری اصلا 50-50، ولی 50-50 هم که باشه احتمال هست دیگه. بله، حالا حتی این قول میگه کمتر از شک هم بوداره، یعنی مظنونت اینه که اثر نمیکنه. 60% میگه اثر نمیکنه، 40% مظنون عدم تأثیره، یا تو بالاتر ظن قویت به عدم تأثیره، 90% میگی تأثیر نمیکنه، ولی 10% میگی تأثیر میکنه. بله، مشهور گفتن چی؟ گفتن احتمال تأثیر. آره، احتمال داره، احتمال به این نیست. فلزا شهید ثانی برخلاف حضرت عالی، شهید ثانی در متن شرح لمعه و همچنین محقق کرکی رضوان الله علیهما اینا فرمودن که احتمال تأثیر همینجایی که امتناع فقط نداشته باشه دیگه احتمال تأثیر وجود یه وقت امتناع تأثیر هست، خب هیچ، همین که امتناع نبود احتمال تأثیر یجام اومه چی؟ یجام اومه عدم الامتناع، مزن قویه حتی به عدم تأثیر. فلذا اشکال کردن به عبارت شرایه که بابا خودت اول گفتی این، بعد این. خب این فرمایشی است که حالا فرموده شده، اینو چجور میتونیم اثبات بکنیم؟ چه دلیلی بر احتمال تأثیر داریم؟ میگه احتمال تأثیر کفایت میکنه، مشروط به احتمال تأثیر. پس جایی که میدانی تأثیر نداره، خب اونجا وظیفه نداره. اما هر جا احتمال تأثیر رو دادی دیگه وجوب هست، ولو ظن غالبت و قوی گدینه که اثر نداره. بله آقا، خدمت شما عرض شد که علل قاعده به ادلهشون که نگاه میکنیم، همون امتناع عرفی باید بگیم مقصودشونه. اگه امتناع عرفی داره، امتناع عقلی به معنای این که امتناع ذاتی داشته باشه که من نداره، امتناع ها اینجا امتناعهای عرفیه به حسب ادله که حالا بعد گفته میشه، باید امتناع عرفی مقصودشون باشه. یعنی اگه عرف میگه این نمیشه، مطمئنیم که نمیشه. مثل این که امتناع عرفی داره که عالم یک کسی از زمین بپره به مثلا پشت بام، امتناع ذاتی که نداره از این پریدن، اجتماع نقیزه این، ارتفاع نقیزه این، اجتماع زده اینی که پیش نمیاد، ولی امتناع عادی داره این. خب دلیل بر این چیه؟ دو دلیل حالا فعلا عرض میکنیم. دلیل اول اینه که فرموده می شود یا فرمودن که امر و نهی به حسب اون چی که در اصول گفتن و تحقیق شده عبارت است، امر از بعث به رجاء ایجاد دائی در مأمور و نهی حقیقی عبارت است از زجر به رجاء ایجاد دائیه بر ترک و اجتناب در منهی. امر و نهی حقیقتش این، این حقیقت در مواردی که انسان احتمال تأثیر نمیدهد منقطع در نفس نمیشه، رجایی نیست. بعث بکنه به رجاء این که یفعل، میدونه لا یفعل. پس بنابراین وقتی این رجاء حاصل میشه که احتمال حداقل وجود داشته باشه، کفه این که برای انسان رجاء حاصل بشه اینه که مجرد احتمال. حالا اگه این مظنه بود رجاء بیشتری داره، ظن قوی بود رجاء بیشتری داره، علم داشت به تأثیر، خب دیگه رجاء واثق داره. اصل این که بخواد یه رجاء پیدا بشه، صرف و رجاء تحقق پیدا بکنه، این در صورتی که احتمال تأثیر رو بده. پس بنابراین احتمال تأثیر، اصل احتمال تأثیر در اون مرتبهش پایین باشه، این احتمال به حد ظن هم نرسه، به حد ظن قوی هم نرسه، فضلاً عن العلم، اصل احتمال این از مقومات امر و نهیه، صدور امر و نهیه. پس بنابراین شرطون در حقیقت عقلیان، لا شرطون شرعیان. شارکی میگه فرماد مر بالمعروف، این وقتی میتونه این امر از من سر بزنه که من احتمال تأثیر بدم. اگه من احتمال تأثیر نمیدم اصلا این ممکن نیست امر از من سر بزنه، الا سوریان که اون امر نیست. بله لغلغه لسانه، همینجور بگم افعل. یه وقت شاره میگه مثل امر نمازه، میگه این آیات رو قرائت بکن، یاکا نعبد و یاکا نستعین. قصد معنا که نمیخواد بکنی که بگه دروغ میشه، یکی از گفت من همش دروغ میگم تو نماز، نه، استعمال لفظ در لفظ قرائت نه در معنا. قرائت استعمال لفظ در لفظ، یاکا نعبد و یاکا نستعین که در قرآن. اینجا که میفرماد امر بکن، نه اینکه مقصودش اینه که مثل قرائت فقط یه افعلی از صادر بشه ازت، یه لا تفعلی صادر بشه ازت، این امکان داره، ولی به این امر نمیگن، به این نهی نمیگن، این صیغه امره، این صیغه نهی. امر یعنی اگه معناش نکنیم واداشتن، که بعضی از فقها همونجور معنا کردن که قبلا عرض کردیم، معناش واداشتن نباشه، اما این هست که یعنی بحث کن به دائی و به رجاء ایجاد دائی در نفس طرف، و نهی کن یعنی نهی کن لا تفعل بگو به رجاء ایجاد دائی در نفس طرف. و این لا یمکن، این انقضاء این لا یمکن در نفس الا به اینکه احتمالش بده، احتمالش
از امر و نهی اون استاد که میدونیم برنمی‌گردن یه معناست.
بله این آقا میگه نه دیگه، میگه نه، میگه هم شامل اونا نمیشه نسبت به اوصاف. اونی که قطع میخواد انجام نده، مثلا همطور که گفتن کفار مکلف به فروع نیست، میگه خب به کافر بگی انجام، چیز انجام نمیده که، به کافر بگی انجام نمیده. بله خب امر نیست، اما اگر اون آقا جواب بده بگه من حقیقت امر و نهی اراده و یه چیز حقیقت تکلیف را اراده و کراهت میدونم، درست؟ اون اراده داره، اون کراهت داره نسبت به این امر، نسبت به اون هم اراده و کراهت. امر نمیخواد بکنه، ایجاد دایی نمیخواد بکنه، اراده لزومیه داره نسبت به این آدم. مثلا اینجوری جواب، مثلا آغازی ها که میگه حقیقت واجبات اراده است، حقیقت محرمات کراهت. حالا تا ببینیم این فعلا داره، حالا نقل کف به قول شما میخواییم بکنیم که این کسی که این حرف رو میزنه چه استدلالی دارن اینا که میگن باید احتمال تأثیر بدید. یا آقا احتمال تأثیر به خاطر این جهته. این دلیل اول و بیان اول. دلیل دوم، تا حالا بعد ببینیم که اینا چطوری هستن، راجع به اینا هم قبلا هم صحبت کردیم راجع به این ادله. دلیل دوم که بسیاری از فقها به او استدلال کردن، منهم فیض در مفاتی، منهم محقق آغازی ها در شرح تبصره، از کلمات اینا استفاده میشه و غیر واحدی از فقها، اینا گفتن امر و نهی در جایی که اثر نمی کنه لغوه، بلا فایده است. بنابراین خدای متعال به ما امر کنه که جایی که احتمال تأثیر نیست شما امر بکن و نهی بکن، خدای متعال ما رو برای یک امر بلا فایده داره وادار میکنه. حالا ولو از اون حرف قبلیه دست برداریم، یعنی بگیم صدور امر امکان داره، اون قبلی میگه مثلا صدور امر امکان نداره، این بیان میگه نه من نمیگم صدور امر امکان نداره، امر میشه کرد، اما این امر لا فایده یا ترتب و علم، چون این امر ما و نهی ما فایده‌ای برش مترتب نیست، پس بنابر این که شارع بخواد به این امر بکنه، امر به ما لا فائده تحته میشه. و چون امر به ما لا فائده تحته قبیح، باطل، نادرسته، چون احکام دائر مدار مسائل و مفاسده، پس بنابراین کشف میکنیم از این که ادله‌ای که گفته مر بالمعروف در حقیقت مقید است. این دلیل لبی به ما میگه اون هم مقید، ولی در ظاهر دلیل نیامده، ولی مر بالمعروف از احتملت تأثیر. حداقل اینو باید باشه که احتمال تأثیر اگه بدید، بله خب حالا اینا این استدلاله، ببینیم جواب خدمت شما هست، اینا ممکن بگیم جواب مثلا. اینم بیان دوم که از باب لغویت پیش بیام. حالا آیا این به این دوتا دلیل، من معمول فقها هم ببینید گفتن احتمال تأثیر لازمه، احتمال تأثیر، هم متقدمین معمولا فرمودن، هم متأخرین مثل مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، بزرگان دیگه، معاصرین، مراجع اصل معمولا فرمودن احتمال تأثیر باید داشته. این احتمال تأثیر از کجا؟ خب بله، هر شرط دیگه بود پیدا میکنیم، شرایط دیگه هم میگیم، فرضا 4-5 تا شرط داره، یکی از شرط ها احتمال تأثیره، یکیش اینه که ضرر نرسونه. خود تأثیر واقعی که خب دلیل نداشتیم، اون ادلهش رو بررسی کردیم دلیل نداشتیم، هر چیز دیگه یعنی چه؟ او چیزهای دیگه رو یکی که حساب میکنیم چیزهای دیگر رو حساب بکنیم، چیزهای دیگه یعنی چی؟ فعلا این یکی رو حساب بکنیم، چیزهای دیگه هم سر جا خودش حساب باید بکنیم. شما مثلا احتمال میدید شاید یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این باشه که قبلش انسان یه الله اکبری بگه مثلا، یا وضو داشته باشه، هر چی باشه خب باید حساب بکنیم. بله، حالا فعلا احتمال و تأثیر رو داریم بررسی میکنیم. این آقایون گفتن آقا احتمال و تأثیر شرطه، میگیم چرا گفتن احتمال و تأثیر شرطه؟ از کجا در آوردن این حرفو؟ درست؟ میگیم لعل وجهش این باشه، وجه اول که گفتن این شرطون عقلیون، چون اگه احتمال تأثیر ندی اصلا انقضاء صدور امر در نفس شما پیدا نمیشه، این فعل اختیاری نمیشه از شما سر بزنه. خب این دلیل اول، ولی با احتمال میشه. آره با احتمال، چون رجاء آخه اطلاق دلیل اونو ضعف میکنه دیگه. ببینید گفته مر بالمعروف، درست؟ من میبینم همین که احتمال بودم دیگه میتونم اطاعت بکنم، این امرم صحیحه، خب به اطلاق گفته مر بالمعروف، تا تمسک به اطلاق مر بالمعروف و نهی عن المنکر میکنیم، میگیم سوا این که مظنه داشته باشی یا نداشته باشی، اونا رو به اطلاق رفض میکنیم دیگه، اون احتمالات دیگر رو، سوا این که علم داشته باشی یا علم نداشته باشی. فقط اون مقداری که عقل میگه باید تقیید بشه، اون مقداری است که اگه نباشه صدور امر از من ممکن نیست، اون مقدار دلیل عقلی میگه تقیید میشه. حتی تقییدم نیست، تقییدم نیست، این جزء مقومات اون چیزی است که امکن این باید باشه، اگه نیست من قدرت ندارم. پس بنابراین بقیه یه شرایط که مظنه داشته باشی، تأثیر واقعی بخواد داشته باشه، اینا با اطلاق رفض میشه، مر بالمعروف اونا با اطلاق رفض میشه. میمونه این که احتمال تأثیر هم رفض کنیم، میگیم نه دیگه احتمال تأثیر رو نمیشه رفض کرد، چون بدون احتمال تأثیر انقضاء امر و نهی از انسان ممکن نیست. این بیانه. بیان دوم این چی بود؟ بیان دوم این که اگه جایی که احتمال تأثیر نیست لغوه، اگه احتمال تأثیر نمیدی لغوه، شاره که نمیاد به لغو ام بکنه. انقلت که خب شما احتمال تأثیر نمیدی، شاید شاره شما رو تخته میکنه، اون میگه نه خیلی هم تأثیر داره، فلزا میگه ام بکن. شما احتمال تأثیر نمیدی، احتمال تأثیر ندادن من مسابقه نداره با اینکه شارم احتمال تأثیر نمیده. خب شاید شاره احتمال تأثیر میده و من میگه ولو خودت احتمال تأثیر نمیدی، ام بکن. جوابش این همون جوابیست که در بحث قطع گفته شده، که در بحث قطع گفته شده شارع میتونه به قاطع بگه لا تعمل به قطع، میونه اشتباه کرده میگه لا تعمل به قطع. نه، چرا؟ چون قاطع هی نماه و قاطع آن نمیتونه تصدیق کنه، از این جهت فلسفه بعضی بزرگان فرمودن که نهی از عمل به قطع و اتباع قطع که در اول اصول میگیم که باید قطع رو اتباع کرد، این معلق است. بنابراین اینکه اگه شارع نگه لازم نیست، اگه شارع بشه میگه قطع داری ولی نمیخواد، نمیخواد عمل کن، خب ما که کسی از آشناختر نیستیم که. ولی گفتن درست این تعلیقه هست، ولی شارع نمیتونه بگه ایها القاطع بالوجوب یا ایها القاطع بالحرمه لا تعمل به قطع، اینو نمیتونه بگه. چرا؟ برای که در ذهن قاطع تناقض پیش میاد، میگه بابا اگه طرف میگه این واجبه منم یقین دارم واجبه، دارم میبینم، اگه طرف میگه به این واجب عمل نکن، اون نمیتونه تصدیق کنه. چون نمیتواند تصدیق کند، شارع درست اون قضیه تعلیقیه وجود داره، اما نمیتونه طبق اون قضیه تعلیقیه عمل کنه و من بگی لازم نیست به قطع عمل بکنه. مشکلش این. حالا اینجا هم همینجوره، وقتی من احتمال تأثیر نمیدم یعنی میگم این تأثیر نداره، یعنی اشتباه هم نمی کنم دیگه، یعنی احتمال تأثیر نمیده. شارع چطور اینجا ولو شارع قائل است به اینکه اینجا تأثیر داره و من اشتباه دارم میکنم، اما شارع در این حال به من نمیتونه بگه مر، چون میدونه من انقدای دایی درم نمیشه، یا من لغو دارم میبینم این رو، وقتی لغو میبینم نمیتونم تصدیق کنم که شارع داره امر به این لغو میکنه. بله؟ نه، این تون در دلیل دوم میپذیره که نه میشه امر کرد، ولی اشکال سر لغویتشه، نمیگه از من امر صادر نمیشه بشه، اولی میگه نه، میگه میشه ولی کار لغویه، خدا به کار لغو که امر میکنه که، درست؟ فرق دوم با اول اینه که در بیان اول میگه صدورش از من ممکن نیست، دوم میگه نه احتمالم ندی صدورش ممکنه، مگه امر چیه؟ بگو افعل.
اشکال دومیه.
بله، این اشکال به دومیه، این انقلت مال دومیه، این انقلت تتمه ایست مال دومی برای سد صغور بیان دوم، که شارع شما احتمال تأثیر نمیدهید، ممکنه شارع بگه شما احتمال تأثیر نمیدید، شما چه کار به خودت داری؟ من دارم احتمال تأثیر میدم بهت میگم بکن.
احتمال
نه فرض نه ببینید جواب یه وقت هستش که ما احتمال میدیم که شعاره که به ما گفته امر به معروف کنید نهی از منکر کنید اهدافی داره، یه هدفش اینه که اگه خوب اثر در اون کرد اون، اگه نگر تو این یه تمرینی باشه برای خودت که خجالت نکشی امر رو نهی بکنی، رود باز بشه چون خیلی خجالت بکشه. درست؟ میگه آقا برو بالا منبر حرف بزن، حالا نه که ما استفاده میکنیم اصلا، میخوام یاد بگیری حرف زدن رو. درست؟ میخوام یاد بگیری حرف زدن رو، رود باز بشه. یه وقت ما احتمال اینجور اثرا رو میدیم، بله، اما اگر نه فرض اینه که اثر دیگری در باب امر معروف نیست جز همین که اون آقا اقامه فرائض بشه، اون آقا انجام بده، تارک منکر بشه، فاعل معروف بشه، اثر اینه، نه یه اثرهای جانبی دیگه. خب اگر اینو گفتیم که اثر همینه که اون انجام بده و ترک کنه، این اثره. خب میگه من احتمالشو نمیدم، حالا که احتمال نیست اشتباه هم نمی کنم. احتمال نمیدم دیگه، احتمال نمیدم اشتباه هم نمی کنم. خب حالا شعاره بگه ام بکن، پس این امر بکار لغوه. این نه احتمال نمیدم، احتمال وقتی من میگم احتمال ندارد یعنی عالمم به این که احتمال ندارد، هر که بگه احتمال داره اینجا اشتباه میکنه. حالا شعاره که نمیشه اشتباه میکنه، پس اونم احتمال نمیده، پس اونم احتمال نمیده. صلی الله